بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين. خب از اینکه این نشست بسیار علمی و با حضور فرهیختگان عزیز را تشکیل دادید سپاسگزارم. موضوع بحث مرا هم معین فرمودید، ولی فرمودید درباره قادتونا من نکته بگم اینا. حالا پس برای که در واقع حق بزرگان ادا بشه، من اینجا یاد کنم در بین کتاب‌های مرحوم آیت الله اعظم میلانی دو سه تا انگشت شمار هستن که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره. یکی همونطور که فرمودید قادتونا، حالا من فرمایشات آقای دکتر رو حاصلش رو فهمیدم، ولی ممکنه نکته که ایشون اشاره نکردن بگم که قادتونا را مرحوم آیت الله اعظم میلانی در کربلا نوشتن. این دفترهایشون بود و بعد که مشهد آمدن و آقای میلانی مجالی نشد، ایشون وقتی فوت کرد آسید محمد علی میلانی یک مدتی در واقع چله نشینی منزلشون را داشتن و در خانه آسید محمد علی فرزندشون، و ایشون فرمودن که این مجموعه دفترهای آیت الله اعظم میلانی را تنظیم کردن و بعضی جهان بر همو اساسها نکاتی رو اضافه کردن. این شد در 8 جلد. جلد 8 هم که خیلی مهمه در قادتونا کتابشناسیه، که کتابشناسی تفصیلی هم داره و خیلی برای اهل فن قابل استفاده هست. من همیشه برای طلبه ها یه در فن کتابشناسی که میخوام بگم، یک منبع را همین جلد 8 قادتونا در واقع، لذا زحمت های آسید محمد علی آغازادشون خیلی در این جهت مهم بوده. بعد مرحوم آسید علی میلانی هم که با نوی ایشون بود، این را یک ویراستاری جدیدی کردن که چاپ اول آل البیت 8 جلد بود که 3 بار چاپ شده، 3-4 بار. چاپ بعدی که آمد در 5 مجلده قد و قواره شد در واقع تنظیم کردن، شد 5 جلد. قادتونا من به شما بگم در محتوا یکیه، ولی آره بعد در چفنه شریف با سعادت حضرات اساتید قادتونا در کتاب‌های منقبت نویسی که به دوره اهل بیت علیهم السلام برمیگرده و فتحش در میان اهل سنت به وسیله نسائی متوفای 303، یعنی اونی که موجوده در حقیقت مناقب علی ابن ابی طالب هست، بعد تقریبا تو این کتاب‌هایی که معاصرین نوشتن بهترین کتاب قادتونا هست و شاید در ترازش و یه کمی بالاتر از قادتونا این کتاب اعلامی که مرکز علمی اهل بیت علیهم السلام در قم نوشته، الاعلام حالا اسمش اگر اشتباه نکنم، 14 مجلده. خب این یک توضیحی راجع به قادتونا بود. و اما دومین کتاب مهم آیت الله اعظم میلانی همون تقریرات درس فقهشون بوده. ما از تقریرات فقهشون در نجف و کربلا چیزی نداریم در حقیقت، شاگرداشون اونجا اگر چیزی هم نوشته به دست ما نرسیده، ولی اینجا موقعیت که پیش آمده آیت الله آقای فاضل میلانی که نوشون بوده دقیقاً نوارا را پیاده کرده، درسا را پیاده کرده، به عربی تبدیل کرده، و لذا برخلاف تقریرات مثلا فرض میکنیم نوع نویسندگان ما، این قلم عربی داره ها، بقیه نوعاً قلم فارسی عربی معمولی داره، این قلم عربی داره، از این جهت خیلی مهمه. و در این 4-5 جلد کتاب تقریرات فقهیشون که چاپ شده و آقا فاضل میلانی چاپ کردن، مهمترین نکته‌ای که حالا من اشاره خواهم کرد در منهج شناسی، تطبیق قواعد اصولی بر فقه، این خیلی خودش نشون میده که من بارها به رفقا گفتم این کتاب، حالا باز توضیح بیشترم خواهم داد. کتاب سومی که از مرحوم آیت الله میلانی خیلی چشمگیره و به چشم میخوره، من برای که از جناب استاد جلالی هم یک تجلیلی کرده باشیم و قدردان باشیم در واقع علم را، همون عجوبه ایست که ایشون در واقع برای استفتاءات گوناگون و پیام ها و کنگره ها و غیر ذالک اینا را می نوشتن و خیلی مهمه ها، راجب قضیه فلسطین، راجب کنگره های دیگه اونجا مطالبی زیاد داره که قبلا هم چاپ شده بود، ولی با ویراستاری و مخصوصا تعلیقات جناب استاد جلالی بنیاد پژوهش‌ها این کتاب را چاپ کرده. خب اجازه بدید من وارد بحث خودم بشم. همونطور که جناب عالی دستور فرمودید، من در کنگره مرحوم آیت الله عظمه میلانی به لحاظ علقه‌ای که من به ایشون دارم، که من 7 سال در حجره مدرسه امام صادق بودم، بعدم باز 7-8 سال حجره را داشتم که کتابخانه من بوده، میشه میرفتم اونجا مطالعه میکردم، باز 10-15 سال 20 سال هم الان از همون زمان تا الان اونجا تدریس داشتم، سالون زیرزمینی بهترین کلاس را در اختیار من گذاشته بودن که تدریس داشتم، لذا خیلی به آیت الله میلانی علقه دارم. در حقیقت خواستم حق را ادا کنم و همیشه هم ادا کردم در واقع، لذا 2 مقاله به من واگذار شده بود که بنویسم، یکی در باب منهج شناسی علمی آیت الله عظمه میلانی که ما دیگه الان 3-4 ماه شده یک سره تو کتابخانه سر همین مقالات وقت ما گرفته شد و این رو من واقعا یک ثمره علمی میدونم، یکی هم در رابطه با اجازه و جایگاه آن با نگاه به اجازه های آیت الله عظمه میلانی که من آمدم سیر تطور تاریخی اجازه را از دوره ائمه علیهم السلام تا زمان نهازا بررسی کردن. حالا ما که نمیتونیم تفصیل همه قضایا را بیان کنیم و هر دو مقاله را در حقیقت، ولی اینجا یک گزارشی از هر دو میدم، در واقع یک گزارشی خدمت دوستان ارائه میکنم و از اینکه وقت حضرات اساتید را میگیرم من بسیار خوشحالم یا بسیار متاسفم. کدوم یکی؟ بالاخره هر دو یک جنبه‌ای داره، در واقع هر دو یک جنبه‌ای داره، مثل بزرگان و شماها را گیر آوردن به این سادگی ها نمیشه در واقع، لذا از این جهت باید اظهار خوشحالی کرد در واقع. بله، منهج شناسی علمی آیت الله عظمه آقای میلانی را ما در بحث‌های منهج شناسی که تقریبا 20-25 سال شده دارم کار میکنم و شاید مقالات فراوان و کتاب‌های فراوانی من تا الان نوشتم و الان هم دارم دیگه عربی می‌نویسم از دوره ائمه تا زمان ناهازا را بتونیم بنویسیم انشاءالله. منهج یعنی سبک و روش، در حقیقت عرب‌ها مستر و فعل صنایعی ازش ساختن، میگن تمنهجه المنهجیه تعبیر میکنن در حقیقت، یعنی سبک شناسی. اول در دانش علوم عقلی پدید آمد، بعد به دانش‌های دیگه هم سرایت کرد، ولی من در جای خودش نوشتم که آقا منهج شناسی چیزی بوده که علمای ما از قدیم بهش توجه داشتن، ولیکن حالا ممکنه با این اصطلاحات جدید و اینا نبوده. در واقع ما آمدیم از منهج شناسی این تعریف را همیشه ارائه دادیم: سریان بناها و قاعده های مهمی که روح یک نوشته بر اساس او استوار است. یعنی در اولش هم خودش نشون میده، در وسطش هم نشون میده، در آخرش هم نشون میده. اینو میگیم در حقیقت قواعد و بناهایی که مشکل یک منهج است. پس وقتی میگیم آقا منهج کتاب جواهر چیه؟ میگیم آقا منهج کتاب جواهر مثلا فرض میکنیم، میگیم آقا ایشون به شهرت بین فقها خیلی پایبنده، این رو در تمام کتاب خودش نشون میده و اصلا فقه بر اساس او تنظیم میکنه، لذا این که میگیم بنا و قاعده در واقع مبنا، این توجه داشته باشید، این رو میگیم در واقع منهج شناسی. خب در فارسی ازش خیلی وقتا تعبیر میکنن به سبک شناسی. مرحوم استاد محمد تقی بهار مثلا کتابی داره سبک شناسی شعر و شاعری، اینا با هم فرقی نمیکنه، یه وقت در علم فقه، یه وقت در علم رجاله، یه وقت در علم مثلا شعر شناسی و هاکذا. من آمدم قواعد مهمی که آیت الله عظمه آقای میلانی در فقه خودشون مراعات کردن اینا را بررسی کردم، حالا به عنوان مختصر که وقت من هر وقت نزدیک وقت هست شما یک اشاره بکنید دیگه من تمام میکنم. من از همه مهمتر هم در صدر مقاله و هم ذیل مقاله، این دوتا را از همه مهمتر نشون دادم. مثلا یکیش اینه که آقا مرحوم آیت الله عظمه میلانی به اصول خیلی اهمیت میداد. من به جرأت میگم دوستان عزیز، ما هیچ فقیهی نداریم که اصول را در فقه به کار گیره. نوع فقهای ما کلام منسوب به علامه مجلسیه، ولی من الان آدرسش نمیدونم، اگر رفقا زنگ بزنن نمیتونم بهشون بگم فلان صفحه بهار الانواره، ولی علامه مجلسی میگه آقا اصولیان در کتاب‌های اصول ممکنه یک مطلبی را یک قاعده‌ای را تنظیم می‌کنن، بعد میان به فقه یا فراموش می‌کنن یا اینکه اصلا خلافش رفتار می‌کنن. ولی اصول تطبیقی کار مشکلیه. شما جواهر الکلام را از اول تا آخر بررسی کنید، اصلا مثل حساب جواهر اصول بلد نیست. صاحب معالم و دیگران اصول را به عنوان مدخل می نوشتن، قدیم اصول به عنوان مدخل. اما آیت الله از آقای میلانی شعارشی بوده، من لا اصول له لا فقه له، و بر همین اساس آمدن. من لذا اون وقتی که چندین بار پیشنهاد کردم به دوستانم، آقایون بیایید پایان نامه بنویسید، تطبیقات و اصولی آیت الله از آقای میلانی را که سر درس انجام داده، مثلا ایشون میاد میگه این مثال از باب استصحاب کلی قسم سومه، اینو شما توضیح بدید و تطبیق کرده ایشون، بیایید توضیح بدید و یک رساله‌ای کنید، یک کتابی کنید. من معتقدم این یک ظرفیتی، یک کتاب داره که به درد همه ما میخوره. ما فقط یک فقیه دیگری هم واردی قضیه شد ولی ناموفق بود، مرحوم آیت الله از ما آسید عبدالعلای سبزواری در تهذیب الاصول بعضی جا یک تطبیقاتی دارن در حقیقت، و الا ما فقه را بدون تطبیق و اصول میخونیم، همش در رسائل و کتابای دیگه هی میگیم استصحاب قسم اول، استصحاب قسم دوم، استصحاب قسم سوم، ولی خب کو مثالش تو فقه؟ بله، یا در فقه که فقیه داره بحث میکنه، خیلی وقتا داره روند فقهی رو میره جلو، ولی نمیگه ای از قسم سوم اول مثلا استصحاب فلان اینا. لذا این جهت را من در نوشته های آیت الله از ماه میلانی خیلی نموددار میبینم. در واقع بازم تاکید میکنم دوستان پایان نامه میتونن بنویسن، حتی یک کتاب 700-800 صفحه‌ای بیاد یک کسی وقت بذاره، اگر اصولش میخواد قوی بشه نه این کار رو باید بکنه. من همیشه میگم از خون دوستان من، از خوندن کتابهای اصولی و نظریات نائینی و بزرگان ما اصولی در نمیاییم، زمانی اصولی میشیم که تطبیق کنیم اینا رو. ما از خواندن سیوطی و مغنی و فلان کتاب اینا نحوی نمیشیم، حافظ نحو میشیم. ما که به حافظ نحو نیاز نداریم، ما به حافظ قواعد و اصول نیاز نداریم، ما به مطبق نیاز داریم. مطبق یعنی کسی که بیاد و قواعد نحوی را تجزیه ترکیب که برسه، فاعل را مفعول تشخیص بده، وقتی که مباحث فقهی برسه اینجا را تشخیص بده که اینجا از چه جهتیه. در حقیقت این خیلی از در آثار مرحوم آقای میلانی خودش نشون داده. نکته دومی که یعنی قاعده‌ای که آخرین قاعده من در این مقاله هست که چون بقیه را نمی‌رسم فقط فهرستش را خواهم گفت، آخرین قاعده را مرحوم آیت الله از آقای بروج میلانی به شهرت خیلی علاقه مندن. نگاه کنید یه وقت هست ممکنه بین ما طلبه ها بگن آقا چیه یک چیزی، مثلا میگن آقا رب مشهور لا اصل له، به قول بعضی بزرگان فرمودن همین رب مشهور لا اصل له خودش مشهور لا اصل له است. خب از کجا شما این حرفو میگید؟ مولا محمد باقر وحید بهبهانی میگه اگر ما شهرت بین فقها را مراعات کنیم این به احتیاط در فقه نزدیکتره. نه اینکه یعنی ما احتیاطی بشیم آقا بگیم دوبار نماز بخون، دوبار بشور، دوبار به این طرف و اون طرف، نه اینا نیست. یعنی الان من مثلا آقای فقی مونده که این دسته از روایات را بر طبقش فتوا بده یا این دسته را، کدوم یکی به احتیاط نزدیکتره؟ دسته ای را که فقها راه را پیمودن، بزرگواری کردن، بررسی کردن، این مرحوم وحید بهبهانی در الفواید الحائریه میگه این راه مشهور به حقیقت نزدیکتره، یعنی به احتیاط نزدیکتره. در حقیقت به همین جهت مرحوم آقای میلانی هم خیلی تمایل دارن که فتاوی خودشون را و بحث خودشون را در قالبی که مشهور فقها میرفتن، البته این معناش این نیست که ایشون نوادر فتوا نداره، گاهی هم داره، ولی اون اصل و اساس اینه در حقیقت که نوعاً بر اساس شهرت و عرض کردم اون مشهور را به عنوان معید و در حقیقت پشتوانه فقه خودشون قرار دادن. به ضمن این که یکی از بحثایی که آقای میلانی خیلی اهمیت میده لغته. ببینید لغت و خیلی جاهایشون سیر تطور لغات را هم نقل میکنه. مثلا تو کلمه معدن ایشون ببینید، مثلا ما هر کتابی رو که من نگاه کردم این بحثا وارد نشده بود. آقا معدن ما در بحث تیمم هم داریم، در بحث سجده هم داریم، در بحث خمس هم داریم. ایشون آمده قالب ها رو از هم جدا کرده، ضمن این که آمده لغت را اول تطور کرده. آقا از قدیمی ترین لغتدان ها شروع میکنه اینطوری، مثلا ایشون به مفردات حسین ابن راقب اصفهانی متوفای 405 یا 505 405 یا 505 خیلی اهمیت میده. این راقب اصفهانی یک لغتدانه و همینطور واژه شناسی را در نوع بحثاشون دارن، یعنی رفقای شاگرداشون را به کتابهای اصیل لغت. اینطوری نیست که مثلا من ندیدم در کل تقریرات ایشون یک جایشون از المنجد استفاده کرده باشه. مرحوم آیت الله از آقای حکیم بارها برای طلبه ها گفتم اگر می دیدن در زیر بغل طلبه المنجد بود شهریش قطع می کردن. بله این کتاب نویسنده هاش مسیحی های لوئیس معلوف و اون شرق بیروت داره منتشر میکنه، بودجش هم به حساب اونا میره، دارالشروق اصلا مال مسیحیای ما. کتابخانه شما اگر میای مراجعه کنید خیلی کتاب داریم از این دارالشروق، ولی متاسفانه ناشرین ما مثل آقا فلان ناشر فلان ناشری رو منتشر میکنن کتاب لغته. ما میگیم آقا لغت در طول هزار و اندی سال تغییر میکنه، خیلی وقتا برای شناخت یک واژه باید به کتابای لغت قدیمی مراجعه کنیم که به عصر وحی و عصر ائمه علیهم السلام نزدیک بوده در حقیقت. خب از نکته های دیگری که مرحوم آیت الله از آقای میلانی خیلی در مسائل فقهی و استدلال های خودش بهش اهمیت میده، ببینید عرض خدمت شریف با سعادت شما، سیر تطور یک مسئله فقهی. ما سیر تطور یک مسئله فقهی رو در هر کتابی نداریم. مرحوم علامه در قواعد وارد شده، ولی به خاطر فقه الخلاف درون طائفی تطور نمیگه ها. اولین بار این جرقه در کتاب المصابی مرحوم آیت الله سید مهدی بحرالعلوم زده شد. ایشون گاهی از 20 کتاب 30 کتاب میاره که فتوای فلانی فلانی فلان بینه. بعد مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا که شاگردیشون بوده از مرحوم حسینی عاملی صاحب مفتاح الکرامه میخواد که آقا یک کتابی بنویس که سیر تطور فتاوی توش باشه تا فقی خدای نکرده در ورطه تفرد نیفته. در ورطه تفرد یک چیزی بگه خلاف مشهور فقها، خلاف که بعد همه سوال برانگیز باشه. لذا مرحوم آقای میلانی این نکته را در واقع مراعات میکنه و در همین سیر تطور به جواهر هم خیلی اهمیت میده. شما نگاه کنید مرحوم آیت الله آقای خویی به جواهر الکلام اهمیت نمیده. حالا من نمیدونم چرا آیت الله آقای خویی مراجعه نمیکرده. از یک طرف جواهر یک کتاب سخت اون قلم سنگینی داره، از اندرون به هم تنم ادلراها رند نیست ها، و همین امر باعث شد که آیت الله آقای شارودی بیاد یک جواهر فی ثوبه الجدید بنویسه ها. شما اگر این جلد سنگین را نگاه کنید، ایشون آمده ادله را قشنگ از همدیگر جدا کرده ها. معلوم میشه تو کتاب جواهر گاهی مثلا مطلب را میاره هی میاره 3 صفحه بعد. جواهر خیلی سخته، لذا من میگم اگر ما طلبه ها هیچی را نفهمیم همین جواهر الکلام را بفهمیم، آقا مجتهد فوق العاده میشیم. در حقیقت جواهر را مرحوم آیت الله خویی مطرح نمیکنه. من اول خیال میکردم خودم اینطوری است، بعد دیدم آیت الله آقای گنجی هم تو درسشون تذکر دادن که آقای خویی به مستمسک مراجعه میکنه و بعدم اگر نیاز بود به حدایق مرحوم شیخ یوسف بهرانی. بعد دیدم آقای فرمایش مال مرحوم آیت الله از ما آقای شیخ محمد اسحاق فیاض مرجع تقلید هست. در حقیقت نگاه کنید مراجعه به منابع خیلی مهمه در حقیقت، که درباره یک فرع فقهی یک فقی تتبع کنه. آقای تتبع کنه. ما الان نوع اساتید ما متاسفانه یک کتاب یا دو کتاب زیر بغلشونه، همون اگر بتونم تتبع نیست. این خیلی مهمه. و از نکات دیگری که مرحوم آیت الله از آقای میلانی در فقه خودشون اهمیت میدادن فهم احادیث بوده، یعنی فقه الحدیث. ایشون یک زمانی بوده که به ایشون مراجعه شد و گفتن آقا برای ما حدیث بگو. نگاه کنید این جمله در خاطرات نقل شده، برای ما حدیث بگو. گفتن نه ما وقت نداریم که چون فقه داریم. در واقع یک زمانی به این نتیجه رسیدن که آقا حدیث بر فقه مقدمه، ولذا این اواخر حدیث را خصوصی تدریس میکردن وسائل را. اما بحث اجازه، اجازه خب مثل اقامه هست. مرحوم شهید در بحث اجازه در کتاب الرعایه می نویسه از جواز الماء، کسی که از آب عبور میکنه، از یک مانعی میخواد عبور کنه، این رو میگن جاز یجوز. در واقع اجازه اولین بار در عالم حدیث بود. ما الان روایاتی داریم در کتاب کافی که بزرگان ما فرمودن اینا همو اجازه یه. در حقیقت وقتی شخصی میاد خدمت مثلا یک راوی بزرگی، حدیث محدث بزرگی، از امام سوال میکنه آقای کتاب را من چطور نقل کنم که حالا حدیثی هاشو من جا نوشتم، امام میفرماد از اولش هم یکی میتونی بخونی، از وسطش هم بخونی، از آخرش هم بخونی، بعد این کتاب رو به اون تحویل بده. معلوم میشه خود ائمه علیهم السلام رجال محور نبودن، کتاب محور بودن. این رو ما بارها تقریر، قدمای امام همین حالت را داشتن. پس ببینید اولین اجازه در عالم حدیث صادر شد. سبکش هم اینطوری بود که در خود زمان امام صادق دیگه به کم کم به کم کم کتاب یک صحابی رو میگرفتن، مثلا زراره میگفت این کتاب رو بگیر ولی باید بیای برات بخوانم، یا بخوان به من گوش کنم، قراءتن علی الاستاد یا قراءت الاستاد علی التلمیذ. وقتی که اطمینان پیدا میکردن کتاب رو به او تحویل میداد. لذا همین سبک به قدمای ما هم منتقل شد. الان قدمای ما کتاب را معتبر میدونن، روات اندرون کتاب را بحث نمیکنن. این همون سبک فهرستی است که آیت الله آی مددی حفظه الله تعالی مطرحش کردن و قدمای ما اینطوری بودن. بعد ببینید به کم کم به کم کم این اجازه‌ای که در باب روایات بود، مثلا نجاشی نقل میکنه که احمد ابن ادریس از قم آمد به کوفه و خواست نسخه های کتاب های حدیثی رو از یک محدث کوفه بگیره. بعد گفت چه عجله داری؟ بشین ما اینا رو بر شما بخوانم، شما بر من بخوان، بعد به شما اجازه بدم، بعد حدیثش رو ببر برای خودت نسخه برداری کن. نگاه کنید این معلوم میشه یک سنت شده بود در حقیقت، که اینطوری نبود که از هر کسی حدیث بشنون یا هر نسخه‌ای رو هر جا پیدا کردن او رو نقل کنن. اونا متهم می‌شدن به یرو المراسیل، اونا متهم می‌شدن به یرو المراسیل که بعد حدیثشون هم گاهی از اعتبار میاد. تا اینکه ما در قرن چهارم، یعنی نیمه قرن بین 300 تا 360، مرحوم حسن ابن ابی عقیل عمانی که سال فوتش ما نمی‌دونیم، ولی ایشون اولین فقیهی است که آثار خودش را بر قالب بحث‌های حدیثی برای ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن قولویه قمی اجازه داده. و جعفر ابن قولویه قمی صاحب کامل الزیارات در 369 فوت کرده، پس ایشون در نیمه اول قرن چهارم زندگی می‌کرده. این اولین اجازه است که ما در فقه داریم. بعد به کم کم به کم کم میاد این دیگه اجازه هم در فقه هم در حدیث. در حدیث که دیگه خیلی فوق العاده در حقیقت هست. مثلا شما آخر المشیخه مرحوم شیخ طوسی رو نگاه کنید در تهذیب الاحکام و در الاستبصار، اونجا ایشون طرق خودش را که از همه بیشتر به مرحوم کلینی ها میگه، مرحوم کلینی با سه واسطه نقل میکنه، شیخ طوسی با سه واسطه از کلینی. کلینی در 329 فوت کرده، مرحوم شیخ طوسی در 460، سه واسطه چهار واسطه. بعد میگه مرحوم کلینی در منزلش در باب و سلسله به درب فلان در مثلا بغداد به شاگردانش هم اجازتن و هم قرائتن، یعنی هم بخشی از کتاب کافی رو بر اونا خوند و هم به اونها اجازه داد، گفت آقا فلانی و فلانی و فلانی شما اجازه دارید کافی ما رو نقل کنید. یعنی اجازه یک امر دیگه مرسوم شده بود در حقیقت و تو اوساط علمی جا افتاده بود در حقیقت. خب بعد ما میام قدیمی ترین اجازه‌ای که ما موجود داریم، ها ما موجود داریم، از ابوالمکارم سید ابن زهره حلبی است. آیت الله عظما آیه سبحانی فرمودن این ابن زهره متقدم بر همه هست. من خیال میکردم مثلا فرض میکنیم بعد از ابن زهره علامه حلی هست، بعد ایشون فرمودن یکی از ائزه مثلا در کتابش نوشته که علامه حلی اولینه، ولی او اشتباه نوشته ابن زهره. نگاه کنید ابوالمکارم ابن زهره صاحب غنیت و نذوع الى علم الاصول والفروع، اینم غنیت و نذوع نیست، غنیت و نذوع، نذوع یعنی طالب، نذوع مستره مثل سجوده، اینجا مثلا فرض میکنیم که فعوله، صیغه مبالغه، غنیت و نذوع الى علم الاصول و الفروع، که این بزرگوار استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا هم جایز میدونسته، لذا گفته علم الاصول. اصول یعنی اعتقادی، اصول یعنی اصول فقه. لذا کتابای زمانهای قدیم سه تا بخش داشته: اول اعتقادات، بعد اصول فقه، بعد فقه. در حقیقت سه مرحله را به ترتیب می آمدن جلو و خیلی حساب شده. این ترتیب بعدها دیگه فقه متورم شد، جدا شد در حقیقت. بعد مهمترین، ما جزء مفصلترین اجازه نامه هایی که داریم اجازه نامه علامه هلدی صاحب که به بنی زهره نوشته. یعنی این حلب یک زمانی بوده که حکومت همدانیان داشته. حضرات استاد جلالی خیلی در این جهت اطلاعات خوبی دارن در حقیقت. اونا اصلا حکومت شیعی داشتن، لذا فقها را از جاهای مختلف جذب میکردن به حلب و میبردن اونجا. این کتاب علامه هلی یک جلد قطوره و چاپ شده، خیلی مفصل به بنو زهره مفصل اجازه داده. شما نگاه کنید، بعد از مرحوم علامه هلی، مرحوم فخرالدین هلی هست، متوفای 771. این بزرگوار شهید اول شاگردشه، میگه عصر جمعه ای بود خدمت استادم فخرالدین هلی رسیدم و از وی اجازه نامه اجتهاد خواستم. فخرالدین هلی برای من اجازه نامه اجتهاد نوشت و من از اونجا خارج شدم. اینجا بود که اجازه معمولی فقه به اجتهاد سرایت کرد. یعنی دیگه باز مرحله سوم در حقیقت در اجازه ها نشانه اجتهاد بود. لذا از همین دوره بود که اگر کسی اجازه نامه را نمیداشت، مردم بهش وقعی نمینهادن. ما گفتن رفتی به نجف، خب اجازه نامت کو. رفتی به قم، اجازه نامت کو. این طوری بود در حقیقت. مرحوم شهید اول رحمت الله علیه خودش، این نکته را من بارها برای دوستان گفتم، علل و شرایع صدوق را تدریس میکرده. آقا ایشون دو بار علل و شرایع را تدریس میکرده. در اوساط علمی ما الان ننگ ما حدیث تدریس کنیم. کسی که حدیث تدریس میکنه از نظر علمی ساقطه. کسی از نظر علمی جایگاه داره، یعنی در حقیقت حقیقتاً هم همینطوریه. فقه باید مقدم باشه، ولی معنای تقدیم فقه این نیست که دیگه ما حدیث هم لک کنیم و بکوبیم و هر کسی که تو حدیث شروع کرد بگیم اخباریه. این نمیشه. علل و شرایع شهید اول از 40 استاد طراز اول اهل سنت اجازه نامه داره. اجازه نامه از 40 نفر. ایشون علل و شرایع را دو بار تدریس کرده، هر بار که درس میده به شاگردانش اجازه میده، به ابن خازن. بعد ما میایم در قرن بعدی، کسی که از فقها خیلی اجازه نامه داره ابن ابی جمهور احصایی است. ابن ابی جمهور احصایی فقیه بزرگی است، ولی متاسفانه چون فیلسوف بوده اولا و چون عارف بوده ثانیا، چوب هر دو ترا خورده. یعنی هم آثار فقهیش به حاشیه رانده شد، هم آثار علم الحدیثش. الان آقای موسوعه ایشون قریب به 40 جلد چاپ شده. شما وقتی نگاه میکنید اصلا تعجب میکنی از یه عالم، ولی متاسفانه عرض کردیم در واقع. بعد محمد ابن ابی جمهور احصایی اصلا یک جلد اجازه نامه هاشه. بله بله. و در همین دوره بوده که مرحوم فاضل قطیفی، فاضل قطیفی معاصر مرحوم محقق کرکی بوده، محقق کرکی یا کرکنو، متوفای 940. ایشون ایضاح النافعی داره که سه بار مرحوم شیخ انصاری در مکاسب از شرح ایشون بر مختصر النافع نقل میکنه، ولی کتابش به دست ما نرسیده. این مرحوم فاضل قطیفی هم خیلی اجازه نامه های علمی خوبی داره، در یک جلد رساله هایشون چاپ شده. دیگه ما بعد میاد دوره صفویه. دوره صفویه دیگه نگاه کنید، مرحوم شیخ بهایی یک در مجله کتاب شیعه، من چند دقیقه دیگه وقت دارم؟ خیلی خوب. در مجله کتاب شیعه جان استرات یک مقاله می نویسه در جایگاه تقیه. بعد میاد اجازه نامه یک عالم قسطنطنی رو برای شیخ بهایی مطرح میکنه. میگه که نگاه کنید، او از شیخ بهایی تعبیر میکنه الفقیه الشافعی. معلوم میشه یعنی چقدر زده سر دقیقه ها. میگه شما میگه شیعه تقیه نظرش چیه؟ اینا تموم شد دیگه، تموم شد دیگه. اجازه از اساتید گوناگون مثل شیخ بهایی که کثرت اجازه داره. بعد شما نگاه کنید، باز به شاگردانش اجازه داده. میرداماد اجازه داره، مولا محمد تقی مجلسی به علامه مجلسی اجازه نامه، مفصلی داده. علامه مجلسی تمام اجازه نامه های علما را در 10 جلد آخر، یعنی جلد 26 بهارالانوار از طبع کمپانی، همه را قرار داده که الان او 10 جلد آخره، بهارالانوار 110 جلدی میشه و در این چاپای جدید هم خوب چاپ شده. خب ولی این اجازه نامه پدرش نیاورده اونجا. به هر حال باز علامه مجلسی اجازه نامه هایی داره تا اینکه میرسیم به دوره نجف. دوره نجف توجه داشته باشید در 100 سال اخیر برای مراوده آیت الله عظما آقای شاهرودی که رئیس قوه قضاییه بودن همینجا آمدن سخنرانی کردن، فرمودن اجازه در نجف از او حالت اصلیش دیگه خیلی وقتا خارج شد، یعنی از اجازه اجتهاد خارج شده، اجازه اجتهاد در فقه. خب بلکه مجوز برای عبور و مرور بود که کسی بره و بیاد در واقع، لذا خیلی رو بعضی اجازه نامه ها نمیشه تکیه کرد که این ثمره نشانه علمی طرفه. بعضی وقتا آدم به شک میفته آقا به 8 سال و 7 سال که آدم نمیفهمه سر و ته فقه اصول را چطور شد که این تعبیرات رو دربارهشون میاره. منتها کسی که در این دوره در نجف از همه بیشتر اجازه نامه نوشته آقا بزرگ تهرانی بوده. آقا بزرگ تهرانی اجازه حدیث را خصوصا احیا کرد، چون استادش میرزا حسین نوری رحمت الله علیه احیا کرد در حقیقت. و بعد میرسیم که بعد از در دوره معاصر ما مرحوم آیت الله عظما آقای مرعشی نجفی، ایشون بیشترین اجازه نامه ها را داره که در کتابی به نام المسلسلات در 2 جلد چاپ شده. در آخرم یاد کنم مفصل ترین اجازه نامه ای که برای ایشون نوشته اساتید مرحوم آیت الله عظما آقای ها شیخ محمد باقر آیتی جازاری بوده، دایی ما جده بله ما از مادر آیتیم و از پدر ربانی. این بزرگوار در قصبه بیرجند هم نوشته، یعنی در نجف مرحوم آقای مرعشی معلوم شد بود اخ فاضلی بوده ها، فاضلی بوده، آمده به بیرجند که دیگه اوضاع آرام شده و وقت پیدا کرده. 32 صفحه هست این اجازه نامه. میگه در مدرسه سید بدهن به سلطان المحققین اش سید شهاب الدین المرعشی النجفی. و خیلی از این اجازه نامه ها اسم داشته، الان این اجازه نامه یک اسم مستقل داره، الدرة الفاخره. اما فواید اجازه نامه، یک، طبقه اساتید را متصل تا زمان ائمه حفظ میکنه. 2، کتاب شناسی نکته های جالبی داره. 3، عالم شناسی نکته های جالبی داره. 4، از مسائل زمانه خودشون بعضی وقتا در این اجازه نامه ها نکته های نقل میکنه. خلاصه اجازه نامه های گنجینه ایست برای مطالعه در حقیقت، برای مطالعه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.